ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در سه‌شنبه شب ایران، از هر جایی که همراه هستید با ما برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله شامگاهی رادیو فردا در 17 مرداد ماه. تا یک ساعت آینده همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های امشب مجله شامگاهی تلاش کردند. این برنامه زنده رو با خبرها شروع می‌کنیم. همکارم رضا جمالی در استودیوست.
ممنون آزاده، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اسامی وزرای پیشنهادی خود در دولت 12 را با ارسال نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. در پی چندین روز گمانه‌زنی از 18 وزارتخانه موجود، آقای روحانی اسامی 17 وزیر پیشنهادیش را به مجلس فرستاده است. از وزرای دوره پیشین آقایان ظریف، قاضی‌زاده هاشمی، رحمانی فضلی، علوی، بیژن نامدار زنگنه از جمله چهره‌هایی هستند که در کابینه جدید سمت‌های خود را حفظ کردند. حسن روحانی برای 8 وزارتخانه از جمله ارتباطات و فناوری، امور اقتصاد و دارایی، دادگستری، آموزش و پرورش و صنعت و معدن افراد تازه‌ای را پیشنهاد داده است. نامزد پیشنهادی رئیس جمهوری برای پست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی نشده و هنوز دلیل عدم معرفی او اعلام نشده است. در فهرست پیشنهادی با وجود درخواست برخی فعالان مدنی، وزیر زن معرفی نشده است. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، یک هفته پس از معرفی لیست پیشنهادی وزرای کابینه، بحث و بررسی درباره برنامه دولت و رأی اعتماد به افراد معرفی شده آغاز می شود. همچنین حسن روحانی طی حکم اسحاق جهانگیری را به عنوان معاون اول خود در دولت 12 منصوب کرد. آقای جهانگیری که در دولت 11 نیز معاون اول رئیس جمهوری بود، در انتخابات ریاست جمهوری اخیر شرکت کرده و به نفع آقای روحانی کنار رفته بود. آقای جهانگیری از جمله اصلاح طلبانی به شمار می رود که با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روابط نزدیکی دارد. آقای روحانی هنوز دیگر معاونان خود را در دولت 12 منصوب نکرده است. در خبر دیگر، مجلس شورای اسلامی در رأی‌گیری روز سه‌شنبه ادامه تحصیل مشمولان دیپلم در خارج از کشور را منع کرد. پیش از تصویب اصلاحیه قانون خدمت وظیفه عمومی، مشمولان دیپلم می توانستند در صورت کسب پذیرش از دانشگاه‌های خارج و با استفاده از معافیت تحصیلی به دیگر کشورها بروند. در صورت تایید مصوبه مجلس از طرف شورای نگهبان، تنها دیپلم‌هایی که به خدمت سربازی رفتند می توانند برای ادامه تحصیل به خارج از کشور سفر کنند. بر اساس این مصوبه، مشمولان این هم که از یکی از دانشگاه‌های ایران پذیرش دارند، می توانند از معافیت تحصیلی استفاده کنند. در ایران خدمت سربازی اجباری است و مشمولان باید بین 18 تا 24 ماه انجام وظیفه کنند. در شماری از کشورهای اروپایی و آمریکا خدمت سربازی داوطلبان است. چند خبر خارجی. هیئت اعزامی آمریکا برای رایزنی با رهبران چندین کشور منطقه درباره بحران سیاسی قطر وارد کویت شد. به گزارش خبرگزاری رسمی کویت، آنتونی زنی، ژنرال بازنشسته و تیموتی لندرکینگ، معاون وزارت امور خارجه آمریکا، شامگاه دوشنبه با معاون وزیر خارجه کویت دیدار و گفتگو کردند. این دو مقام آمریکایی قرار است در روزهای آینده با رهبران عربستان، مصر، امارات متحده عربی، بحرین و قطر نیز ملاقات کنند. حدود 2 ماه پیش 4 کشور عربی، عربستان، امارات، بحرین و مصر، روابط دیپلماتیک خود را با قطر قطع کرده و مرزهای مشترک با آن کشور را مسدود کردند. این 4 کشور قطر را به حمایت از گروه‌های تندرو اسلامی متهم می‌کنند، ولی قطر این اتهامات را رد کرده است. هویت یکی دیگر از قربانیان حملات 11 سپتامبر در نیویورک شناسایی شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پزشکی قانونی آمریکا با استفاده از فناوری استخراج DNA و دیگر آزمایش‌های پیشرفته توانسته به هویت این قربانی که یک مرد بود پی ببرد. به درخواست خانواده، نام او منتشر نخواهد شد. تا کنون هویت 1641 نفر از 2753 قربانی حملات 11 سپتامبر شناسایی شدند. شناسایی هویت دیگر قربانیان این حملات که با استفاده از استخوان‌های جمع‌آوری شده از زیر آوار انجام می‌شود، ممکن است سال‌ها طول بکشد. و خبر آخر این که امروز سه‌شنبه نشست وزرای 14 کشور آمریکای لاتین برای بررسی بحران سیاسی ونزوئلا در لیما پایتخت پرو برگزار می‌شود. تشکیل مجلس مؤسسان در ونزوئلا که اعضای آن در رأی‌گیری یک شنبه گذشته انتخاب شدند، با واکنش‌های شدید داخلی و بین‌المللی روبرو شده است. احزاب اپوزیسیون اعلام کردند که مجلس مؤسسان و رأی‌گیری روز یکشنبه را به رسمیت نمی‌شناسند. آزاده.
متشکرم از رضا جمالی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا و مجله شامگاهی رادیو فردا رو می‌شنوید. فهرست 17 نفره وزیران پیشنهادی دولت 12 با جای خالی وزیر علوم، 8 وزیر تغییر کردند. نام هیچ زنی در بین وزرا نیست.
وزیر دادگستری توسط قوه قضاییه به رئیس جمهور معرفی میشه و رئیس جمهور انتخاب میکنه، یعنی رئیس جمهور زمینه تصمیمش بسیار بسیار محدوده.
تغییر در یک ضلع مثلث اصلی اقتصادی دولت در فهرست وزرای پیشنهادی دولت، وزیر اقتصاد تغییر کرد.
اولویت اول آقای کردستان ادامه سیاست‌های آقای طیب‌نیا باشه میتواند به عنوان نقطه مثبتی برای ایشون که برای اولین بار هست که در جایگاه وزارت قرار میگیره باشه.
و بازتاب گسترده سوال پیامکی برنامه 90 در مورد یکی از انتظارات برخی از زنان ایران.
نظر مردم اینجوری شد که گزینه 4 بیش از همه رأی آورد، که گزینه 4 ما اینجا ببینن فراهم کردن شرایط فرهنگی حضور خانواده در ورزشگاه.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا برنامه جامعه رو میشنوید، همراه ما بمونید. همونطور که از صبح تا این لحظه شنیدید، فهرست 17 نفری وزیران پیشنهادی دولت 12 که در اون جای وزیر علوم خالی هست، امروز از سوی حسین علی امیری معاون امور مجلس حسن روحانی به هیئت رئیسه مجلس تحویل داده شد. فهرستی که در مقایسه با دولت قبلی 8 وزیر در اون تغییر کردند و نام هیچ وزیر زنی در اون به چشم نمیخوره. از سپیده بهکام بشنویم.
17 نفر از 18 وزیر کابینه 12 معرفی شدند که جای وزیر علوم در میان آنها خالی است. به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور مجلس رئیس جمهور گفته که دولت هنوز در مورد گزینه نهایی وزارت علوم به جمع‌بندی نرسیده است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی از آلمان، درباره این کابینه جدید به رادیو فردا میگوید:
ترکیب کلی کابینه مثل کابینه قبلی آقای روحانی به وضوح اصولگرای میانه رو هست، یعنی کابینه بیش از اون که رنگ و بوی اصلاح طلبی، انتقاد یا مثلا محمد خاتمی یا حتی اکبر هاشمی رفسنجانی رو بده، رنگ و بوی علی لاریجانی و حزب اعتدال و توسعه رو میده. چهرهای شاخص اصلاح طلب البته بیشتر از چهرهای شاخص اصولگرا هستند، حبیب الله بی‌طرف، محمود حجتی، محمد شریعت مداری و غیره. اما فضای کلی کابینه منطبق بر خواست نیروهای منتقد نیست. در حوزه اقتصادی آقای روحانی دست به انتخاب استراتژیک زده، مسعود کرباسیان رو به عنوان رهبر ستاد اقتصادی دولت معرفی کرده. او یک تکنوکرات تمام عیار هست، یک مترجم و مؤلف جهانی سازی اقتصاد در ایران هست. انتخابش بسیار معناداره و روشن کننده سیاست اقتصادی دولت مبنی بر تعامل با جهان هست. در حوزه داخلی و امنیت هم آقای علوی وزیر اطلاعات، هم آقای رحمانی فضلی وزیر کشور که بسیار هم مورد انتقاد بود، ابقا شدن. مفهوم اون این هست که در این دو حوزه ما شاهد تحول خاصی نخواهیم بود. در حوزه فرهنگی و آموزش و پرورش پیام کابینه دوباره محافظه‌کاری است. هم محمد بطهایی در آموزش پرورش، هم سید عباس صالحی در ارشاد، حتی مسعود سلطانی فر نامزد وزارت ورزش و جوانان، چهره‌هایی با نگاه اصلاح طلبانه هستند، اما شاخصه اصلیشون محافظه‌کاری تام و بی‌علاقگی به هزینه‌های سیاسی است. و در مقابل وزرای نفت و خارجه، یعنی آقای زنگنه و جواد ظریف که موتور محرک دولت در سیاست خارجی بودند، هم ابقا شدند. برای این فضای کلی کابینه یک کابینه محافظه‌کار، عملگرا، بی علاقه به دادن هزینه‌های سیاسی و حتی حفظ وضعیت موجود است.
حسین علی امیری معاون امور مجلس رئیس جمهور گفته است که حسن روحانی برای معرفی وزرا با سران احزاب و همچنین رؤسای 3 فراکسیون مجلس مشورت کرده است و با رؤسای این فراکسیون‌ها و فراکسیون زنان مجلس نیز ملاقات‌هایی داشته و آنها پیشنهادهای خود را مطرح کردند. با این حال در فهرست وزیران پیشنهادی حسن روحانی نام هیچ وزیر زنی نوشته نشده است. این در شرایطی است که پیش از این درخواست‌های زیادی برای تعیین وزیر زن در دولت 12 مطرح شده بود. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، عدم حضور وزیر زن در کابینه پیشنهادی حسن روحانی را شکست بزرگی برای آقای روحانی می‌داند.
به نظر میرسه که آقای روحانی در این زمینه یک شکست بزرگ خورده. حتی کسی مثل محمود احمدی نژاد هم یک وزیر زن رو وارد کابینه کرد. آقای روحانی از نظر تبار سیاسی وابسته به جناح اصولگرای مذهبی و معتقد هست. ما میدونیم بخشی از حوزه علمی قم مثل آیت الله مکارم شیرازی، مثل آقای صافی گلپایگانی، اینها مخالف حضور زنان در جایگاه‌های حاکمیتی، یعنی جایگاه‌های تصمیم گیرنده هستند. با انتخاب وزیر بهداشت توسط آقای احمدی نژاد به شدت اون زمان مخالفت کردند. در کابینه حلقه‌های متعددی وجود داره. حلقه اصلی کابینه یعنی 18 وزیر فعلی به اضافه رئیس جمهور 19 نفر در غیاب او معاون رئیس جمهور صاحب حق رأی هستند. بقیه اعضای کابینه صاحب حق رأی نیستند و علما حوزه علمی قم این حلقه رو جزو حلقه دارای حقوق حاکمیتی از طرف اسلام و ولی امر میدونن. بنابراین با حضور زنان در این حلقه مخالفند. به نظر میاد آقای روحانی در این حلقه در این زمینه واقعا تسلیم جناح اصولگرا شده. تصمیمش نه منطبق بر شعارهای انتخاباتی اوست و نه منطبق بر خواسته های حامیان او، مخصوصا جناح اصلاح طلب.
قبلا مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری یکی از وزرایی بود که حضورش در دولت 11 با انتقادهای بسیاری مواجه بود. سابقه سرکوب مخالفان و عضویت او در هیئتی مربوط به اعدام‌های دهه 60 موجب شده بود که نهادهای حقوق بشری هم خواهان برکناری او باشند. در فهرست جدید نام آقای پور محمدی به چش نمی‌خورد، اما علیرضا آوایی گزینه است که به عنوان جایگزین آقای پور محمدی معرفی شده. شخصی که اتحادیه اروپا او را هم به عنوان مسئول نقض حقوق بشر معرفی کرده و ورودش را به اتحادیه اروپا ممنوع. عبدالکریم لاهیجی رئیس پیشین و در حال حاضر افتخاری فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر میگوید که رئیس جمهوری در زمینه تصمیم گیری برای انتخاب وزیر دادگستری با محدودیت زیادی روبروست.
در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی وزیر دادگستری توسط قوه قضاییه به رئیس جمهور معرفی میشه و رئیس جمهور اون رو به اصطلاح انتخاب میکنه. یعنی میخوام بگم که رئیس جمهور زمینه تصمیمش بسیار بسیار محدوده. ببینید اصولا وزیر دادگستری نقشی نداره، نه در قوه قضایی و نه در دولت. ولی اگر هم وزیر دادگستری یک حالت سمبولیک داشته باشه، همین که یکی از مثلا قضات خوشنام دادگستری رو یا کسی که در حال در گذشتهش مسئولیت‌های در حوزه مسائل امنیتی و سیاست سرکوب نداشته در رأس دادگستری باشه، خود این میتونه به اعتبار دادگستری و دولت بیفزایه، که متاسفانه نه در مورد وزیر گذشته نه در مورد وزیر کنونی صادق. و همینجا اشاره میکنم که آقای آوایی از اون گروه کسانی است که از نخستین ماه‌های پس از انقلاب به عنوان نماینده دادسرای انقلاب یا دادستان انقلاب مشغول کار شدند و یکی از آخرین سمت‌های آقای آوایی هم رئیس کل دادگستری تهران بوده، ویژه در زمان اعتراض‌ها و تظاهرات پس از انتخابات و بالاخره نقشی که او میتونسته داشته باشه به عنوان رئیس دادگستری به ویژه در ماجرای کهریزک. به خاطر همین هم وقتی ما از اتحادیه اروپا خواستیم که تمام کسانی که در این دوره مسئولیت‌هایی داشتن، اسم آقای آوایی هم بود و الان جز کسانی است که در لیست تحریم شدگان اتحادیه اروپا قرار داره.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس به رادیو فردا میگوید
آقای پور محمدی خب آقای آوایی خیلی قابل مقایسه نیست، هرچند آقای آوایی هم سوابق گذشته‌اش تفاوت چندانی با آقای پور محمدی نداره، ولی به تدریج ایشون در سیستم دادگستری عملکرد بهتری داشته. در برخی بازداشت‌های دهه 70 خانواده‌ها در مجموع رضایت داشتن از رفتار ایشون، اما به هر حال ایشون هم سوابق مشابهی داره. اما آقای پور محمدی یک تابلوی بسیار تیره و وحشتناک بود برای دولت. من فکر می‌کنم هرچند اومدن آقای آبایی هم خیلی به صورت نمادین مثبت نیست، اما رفتن آقای پور محمدی و حسب چهره‌ای که در اون جنایت بزرگ دست داشته به هر حال میتونه یک قدم قابل توجه باشه.
یکی از انتقادهای دیگری که در مورد کابینه قبلی آقای روحانی مطرح میشد میانگین سنی وزرای کابینه بود و از آقای روحانی انتقاد میشد که به جوانان فرصت حضور در کابینه خود را نداده است. حالا اما در کابینه پیشنهادی نام محمد جواد آذری جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات به چشم می‌خورد، شخصی که اگرچه با 36 سال سن جوانترین عضو فهرست معرفی شده است، اما گفته می‌شود مدیر کل شنود وزارت اطلاعات محمود احمدی نژاد بوده است. امیر رشیدی، محقق دسترسی به اینترنت در کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در مورد محمد جواد آذری جهرومی به رادیو فردا میگوید:
آقای جهرومی در واقع خودشون در توییتر هم به صورت تلویحی تایید کردن سابقه حضورشون در وزارت اطلاعات رو، و بعد از اون هم خب در واقع افراد مختلف این موضوع رو تایید کردن تو مصاحبه‌ای که داخل ایران داشتن که ایشون در دولت دوم آقای احمدی‌نژاد بعد از سال 88 مسئولیت شنود رو در وزارت اطلاعات بر عهده داشته. شایعات دیگه هم در موردشون مطرح هستش. امیدوارم که خودشون در واقع خیلی شفاف بگن که مثلا اون شفافیتی که در توییترشون کردن داستان از چه قرار است. معاون وزیر ارتباطات در دولت آقای روحانی رئیس در واقع شرکت ارتباطات زیرساخت شدن، باعث توسعه اینترنت، سرعت اینترنت شدن. آقای جهرومی اظهار نظرها خیلی متفاوتی داشته، یعنی متفاوت از این جهت که اظهار نظر زیادی داشته راجع به اینکه مثلا از وضعیت فیلترینگ راضی نیستن، و مثلا همین اواخر هفته پیش بودن که اعلام کردن که موفق شدن از قوه قضاییه مجوز بگیرن که یوتیوب و بلاگر رو برای دانشگاه ها رفع فیلتر بکنن. خب خیلی معتقدن که ایشون در واقع آدمی هستش بغضه به فیلترینگ، ولی واقعیتش اینه که عمل کرده ایشون و پروژه هایی که ایشون حتی همین تو همین وزارت ارتباطات دولت آقای روحانی دارن پیش میبرن ظاهرش مخالف فیلترینگه، ولی در عمل اگر ببینید اتفاقا در حوزه همون شنود گسترده ارتباطات مردم عمل میکنه که یه جورایی میشه گفت تخصص خود ایشون هم هست. ولی میخوام بگم که بحث حضور ایشون در وزارت اطلاعات آقای دولت آقای احمدی نژاد بسیار بسیار مهم هستش، به خاطر اینکه خیلی از افراد به دلیل شنودهای گسترده‌ای که فراقانونی عمدتاً که در اون دوره انجام شد بازداشت شدن، زندانی شدن، محکوم شدن.
به گفته یه مسعود پزشکیان که ریاست جلسه مجلس را در روز شنبه بر عهده داشت، هفته آینده رأی اعتماد به وزرا در دستور کار صحنه علنی مجلس قرار خواهد گرفت.
همطور که در گزارش سپیده بهکام شنیدید، امروز فهرست 17 نفری وزیران پیشنهادی دولت 12 هم که البته جای وزیر علوم در اون خالی بود، از سوی معاون امور مجلس حسن روحانی به هیئت رئیسه مجلس تحویل داده شد. اما مثلث وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه هسته اصلی تیم اقتصادی دولت ها رو در ایران تشکیل میدن که تیم اقتصادی دولت محدود به این سه نهاد نمیشه و در لایه بعدی وزارت‌های اقتصادی دیگه شامل نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون، رفاه و تأمین اجتماعی و راه و شهرسازی هم به کمک این مثلث میان تا آهنگ تیم اقتصادی دولت آهنگ موزونی بشه. حسن روحانی در اسامی فهرست وزرای پیشنهادی دولت 12 وزیر اقتصاد رو هم معرفی کرد. وزیر اقتصاد در این فهرست تغییر کرده. از آرش حسنی بشنویم.
رکورددار ترین های دولت 11 قایب بزرگ فهرست وزرای پیشنهادی در دولت 12 است. علی طیب نیا 4 پیش از این با کسب 274 رأی از 284 رأی مأخوذه وزیر امور اقتصادی و دارایی شد و با این رأی بالاترین رأی مأخوذه در جلسه رأی اعتماد کابینه ها در تاریخ جمهوری اسلامی ایران را از آن خود کرد. اما او نخستین کارت زرد نمایندگان یا اخطار مجلس به وزرا در دولت 11 را نیز به نام خود به ثبت رساند. علی طیب نیا که از او به دلیل تخصصش با عنوان طبیب تورم یاد می‌شد، با برنامه کاهش نرخ تورم پای به ساختمان قدیمی باب همایون گذاشت. طیب نیا زمانی که بر صندلی وزارت اقتصاد تکیه زد، اقتصاد ایران نرخ تورمی بالای 40% و نرخ رشد اقتصادی منفی 7% را تجربه می‌کرد. و حال که او کسوت وزارت را از تن بیرون می کند، اقتصاد ایران تورمی حدوداً 10% و نرخ رشدی 7% را ثبت کرده. اما این تمام کارنامه کاری این استاد اقتصاد دانشگاه تهران نیست. او از بابت رکود محسوس در اقتصاد ایران در این سالها در معرض انتقادهایی بوده است. احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در استکهلم سوئد، در بیان کارنامه کاری علی طیب نیا چنین می گوید:
وزیر دارایی سابق دارای موفقیت هایی بود و در اموری هم البته چندان کامیاب نبود. مثلا اینکه ایشون با توجه به تخصصش که در امور تورم بود تونست نقش داشته باشه در کاهش تورم. افزون بر این میدونیم که دولت موفق شد ثبات نسبی رو برگردونه به بازار ارز و به هر حال تونست یک ثبات نسبی رو ایجاد بکنه در سیاست‌گذاری های اقتصادی. ولی علارغم این موفقیت ها در چند موضوع موفق نبود، ناکارآمد بود دولت. خود وزیر اقتصاد هم با تأسف از این مسئله اسم میبره، از جمله مسئله ناکارآمدی در عرصه خصوصی سازی که ایشون در یکی از مصاحبه‌هایی که این روزا کرده میگه ما در دوره قبل از انقلاب تنها دو بخش خصوصی و دولتی رو داشتیم، الان یک بخشی داریم که نه خصوصی است و نه دولتی است، نظارت دولتی رو نداره ولی همزمان میتونه از امکانات فرصت‌ها استفاده بکنه و امکاناتی که عمومی هست و اون بخش شبه دولتیه.
مهرداد سید عسکری، کارشناس اقتصادی و تحلیلگر بازارهای مالی در نروژ، نیز بر کارنامه کاری علی طیب‌نیا در وزارت اقتصاد مهر تایید میزند و برای این امر دلایلی میآورد.
برنامه‌ای که ایشون در خصوص افزایش درآمدهای مالیاتی داشتن و این افزایش درآمد مالیاتی کارنامه خوب هست. در همین خصوص در بحث شفافیت و در بخش‌های مختلفش بحث مدیریت گمرک هست، توانستن تحول بسیار خوبی رو در حوزه مدیریت گمرک بکنن. در خصوص مدیریت بدهی‌های دولت با وارد کردن مفهوم مدرن و مفهوم جدید فروش اسناد خزانه اسلامی چه در فرابورس و چه در سیستم بانکی، این سازماندهی کرده به نحوی که 15% به بحث تعهدات دولت از طریق فروش اسناد خزانه اسلامی تامین میشه. این هم کارنامه بسیار شایسته و کارنامه خوبی رو داره. و اگر خلاصه بگوییم، عملکرد اقتصادی آقای دکتر طیب‌نیا در تیم آقای روحانی حرکت به سمت دولت مدرن هست.
جایگزین علی طیب‌نیا در وزارت اقتصاد معاون اوست، مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک ایران، که در 3 دهه گذشته در دولت‌های دیگری نیز معاون وزرای اقتصادی بوده و از او به عنوان تکنوکراتی تمام عیار یاد می‌شود. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر و صاحب نظر مسائل سیاسی ایران در آلمان، از این تغییر در فهرست وزرا اینگونه می‌گوید:
در حوزه اقتصادی آقای روحانی دست به انتخاب استراتژیک زده. مسعود کرباسیان رو به عنوان رهبر ستاد اقتصادی دولت معرفی کرده، او یک تکنوکرات تمام عیار هست. در هر سه دولت موسوی، خاتمی، هاشمی کار کرده، حتی با قالیباف هم کار کرده، یک مترجم و مؤلف جهانی سازی اقتصاد در ایران هست. انتخابش بسیار معناداره و روشن کننده سیاست اقتصادی دولت مبنی بر تعامل با جهان هست.
مسعود کرباسیان متنی را به عنوان برنامه کاری خود در وزارت اقتصاد منتشر کرده است تا در صورت گذراندن خانه مجلس خط مشی آتی اقتصاد ایران را بتوان از روی این متن حد زد. احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، از ارزیابی خود درباره این متن و برنامه گزینه وزارت اقتصاد در دولت بعدی میگوید:
یکی مردمی سازی اقتصاد و تقویت توان ملی ذکر شده که البته به صراحت گفته نمیشه منظور از این بند همون خصوصی سازیه. دوم، تامین پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی. و سومیش شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و بعد از اون پیشبرد برونگرایی و بین‌المللی سازی اقتصاد کشور که البته این امر مهمیه. منتها وقتی این به اصطلاح سند رو مطالعه میکنیم، در واقع به میزان زیادی کلیگویی درش دیده میشه و همچنین ابهام. دولت نمیتونه در این مدت 4 سال به تمام این اهدافش برسه با توجه به این ظرفیتش. ای کاش دولت مردان و بخصوص اونهایی که در چارچوب اقتصاد کار میکنن تنها 1 یا 2 هدف رو مد نظر قرار میدادن و اون هم مسئله حل این شبه دولتی ها و نظام بانکی بود.
به گفته مهرداد سید عسکری، کارشناس اقتصادی و تحلیلگر بورس در نروژ، راهی که مسعود کرباسیان ادامه خواهد داد راهی مشابه با علی طیب‌نیا است.
فکر میکنم اولویت اول آقای کرباسیان ادامه سیاست‌های آقای طیب‌نیا در این خصوص باشه، میتواند به عنوان نقطه مثبتی برای ایشون که برای اولین بار هست که در جایگاه وزارت قرار میگیره باشه.
اگر کرباسیان بتواند رأی اعتماد مجلس را کسب کند، پس از 3 دهه تجربه معاونت به وزارت میرسد.
گزارش آرش حسنی‌ها رو شنیدید در مورد مثلث اصلی اقتصادی دولت که یک ضلع اون امروز به عنوان وزیر اقتصاد در فهرست 17 نفره وزیران پیشنهادی دولت 12 به مجلس معرفی و تحویل داده شد. اما شما در مورد این فهرست 17 نفره وزیران پیشنهادی دولت چه فکر میکنید؟ حتما با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و بقیه شنونده ها در میون بگذارید.
بعد از دیدار آقای روحانی با دولت با تفنگ به این نتیجه رسید که دولت بی تفنگ باید در کابینه‌اش هیچ گونه وزیری نداشته باشد. ایشون فقط ماشینش دود میکنه و هورا میزند و فریاد میزند و روز به روز به عقب برمیگردد. ما مردان ایرانی زنان ایرانی رو بسیار شریف، مقتدر، توانا در عرصه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حتی نظامی قادر میدونیم.
الان دولت معرفی شد، خبرش هم منتشر شد. من کم و بیش راضی هستیم از اینکه آیین نعمت‌زاده رفت، از اینکه زنگنه و آخوندی و حتی دکتر رحمانی که خیلی ها بهش معترض بودند موند. من خوشحالم چون با بسیاری از اینها از نزدیک کار کردم و میشناسمشون. حتی بعضی از وزرایی که الان در کابینه هستند، یعنی معرفی شدن در کابینه که پیشنهاد شده، ما شناخته، یعنی جامعه شناخته درستی نداره و این کار رسانه هاست که اینها رو بیشتر دربارشون صحبت کنه و بازتابشون هم تو افکار عمومی به مسئولین خود دولت و مجلس منتقل کنه. ولی من بسیار امیدوارم که بسیاری از این وزرا رأی بیارن، بدون مخصوصا آخوندی که یک مقدار زیر ضرب اصولگراها بود، ولی به هر حال افکار نوعی داره، آدم جسوریه. ما به وزیر جسور نیاز داریم که آخوندی این خصلت رو داره.
آقای قاسم، آقای روحانی عینن راست دروغ میگه. رأی رو گرفت، 24-25 میلیون بهش رأی دادن. این هم همون باند آقای روحانی، همون باند بیت رهبریه، همشون از یه کاسه آب میخورن.
در حکومت عدل علی سیستم قضایی و حقوقی و قضایی مملکت نه تنها یکی از آلوده‌ترین و پرفسادترین ارگان‌ها در ایران، به اعتقاد من آلوده ترین سیستم قضایی جهانه، چون جاهای دیگر اگر فساد هست حداقل ادعا نمی کنند که پیرو عدل علی هستن. امروز فساد به جایی رسیده که مردم برای تظلم خواهی بعد بی پناهی به رادیو فردا پناه می برند و از طریق رادیو فردا مشکلات خودشون رو به گوش مردم می رسونن که شاید شرم و حیایی در اونها پیدا بشه و کسانی که با عرق جبین مثلا ماهاز کار کردن و حقوق نگرفتن به جای شلاق خوردن حقوقشون رو بگیرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگر میخواید راحت‌تر پیامتون به رادیو فردا برسه، از طریق تلگرام با ما در ارتباط باشید. میتونید صداتون رو ضبط کنید یا مطلب و تصویر خودتون رو از راه @فرداگرام برای ما در کانال اختصاصی تلگرام رادیو فردا بفرستید. تهران میزبان نمایندگان روسیه، ترکیه و ایران هست که برای هماهنگی مناطق امن در سوریه گرد هم آمدند. مسکو گفته دستور کار دوره آتی مذاکرات سوریه در آستانه به نتایج این نشست بستگی خواهد داشت. رایزنی کشورهای ضامن آتش بس در سوریه در حالی برگزار میشه که گزارش‌ها از شدیدترین حملات هوایی ارتش سوریه علیه شورشیان در 2 ماه گذشته حکایت داره. از آنا رایزکایا بشنویم.
بررسی راه‌های اجرای مناطق امن در سوریه موضوع رایزنی‌های 2 روزه کارشناسان نظامی روسیه، ترکیه و ایران در تهران است. سه‌شنبه میخائیل بوگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، در جمع خبرنگاران ابراز امیدواری کرد این رایزنی‌ها به هماهنگی‌های ضروری منجر شود. او افزود دستور کار دوراتی مذاکرات آستانه پس از این نشست مشخص خواهد شد. همزمان قیرت عبدالرحمنوف وزیر خارجه قزاقستان میزبان مذاکرات آستانه به خبرنگاران گفت هیچ تغییری در برنامه ایجاد نشده و همه طرف ها از آمادگی خود برای شرکت در ششمین دوره این گفتگوها در اواخر ماه جاری میلادی خبر دادند. میخائیل موشکین کارشناس مسائل بین الملل میگوید آستانه به محل تعیین سرنوشت سوریه تبدیل میشود.
Возможно, он и станет той платформой, где можно будет уже с участием всех ключевых игроков.
مدت هاست که پیشرفتی در مذاکرات ژنو دیده نمی شود و احتمال دارد آستانه به محل مذاکرات تمام عیار سوریه تبدیل شود. این تحول به آن دلیل است که روسیه تعیین کننده آینده سوریه شده و سایر بازیکنان به ناچار اهداف خود را با کرملین هماهنگ می کنند. البته دایره مذاکره کنندگان باید گسترش یابد، زیرا بحث بازسازی سوریه مطرح است و مسکو به تنهایی نمیتواند از عهده این کار برآید. معتقدم در مرحله بعدی آستانه تمام قدرت‌های با نفوذ این بحران را گرد هم خواهد آورد.
روسیه، ترکیه و ایران طی چهارمین دور مذاکرات آستانه در واسط اردیبهشت درباره ایجاد چهار منطقه امن در سوریه به توافق رسیدند و بنابر بیانیه‌های وزارت دفاع روسیه تکنون سه منطقه امن در قطعه شرقی، شمال حمص و جنوب سوریه به اجرا درآمده و رأی زنی درباره برقراری منطقه چهارم در ادلب پایگاه اصلی شورشیان در جریان است. یک شنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه از آن کرد ایجاد منطقه امن در ادلب از همه دشوارتر است، اما به گفته وی چنانچه روسیه، ترکیه، ایران و شاید هم آمریکا برای اعمال نفوذ بر شورشیان مسلح متحد شوند، مصالحه‌ای که باعث پایان خشونت‌ها و سرگیری روند سیاسی شود امکان پذیر است. اوضاع در سوریه و ایجاد مناطق امن از محورهای اصلی مذاکرات وزیر خارجه روسیه با همتایان ترک و آمریکاییش در حاشیه اجلاس آسان در پایتخت فیلیپین در دو روز گذشته بود. الکساندر شومیلین، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید منافع متضاد مذاکره کنندگان مانع اجرای توافق مناطق امن است.
Этот план был отвергнут Израилем именно ради обеспечения безопасности Израиля.
در حالی که تأمین امنیت اسرائیل بهانه ترامپ برای توافق با پوتین درباره جنوب سوریه بود، اسرائیل این توافق را رد کرده، زیرا این طرح اوضاع کنونی از جمله حضور نیروهای روس و ایرانی در مرز این کشور را تثبیت می‌کند. از سوی دیگر در شمال سوریه اختلاف‌ها با ترکیه پابرجاست و مهمتر از آن دمشق و تهران علاقه چندانی به این طرح ندارند، زیرا این طرح حضور نیروهای خارجی را تقویت و کنترل اسد بر سراسر سوریه را محدود می‌کند. با توجه به تضاد منافع قدرت‌های مختلف، موفقیت طرح ایجاد مناطق امن با تردیدهای جدی روبرو
است. نشست کارشناسان روسیه، ترکیه و ایران، کشورهایی که خود را ضامن آتش بس در سوریه اعلام کردند، در حال سه‌شنبه در تهران آغاز به کار کرد که خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داد ارتش سوریه حملات هوایی و توپخانه‌ای به آخرین مقر عمده مخالفان بشار اسد در اطراف دمشق را افزایش داده و این حملات بر آتش بس در قطعه شرقی تأثیر گذاشته. روسیه در این حال اوضاع در منطقه امن قطعه شرقی را با ثبات توصیف و دولت دمشق اعلام کرد به رغم پایبندی به آتش بس، حملات علیه گروه‌های اسلام‌گرا ادامه خواهد یافت. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3 و نیم بعد از ظهر تا 10 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7 و نیم شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
امیدواریم که برای شنیدن صدای رادیو فردا از یکی از این راه‌ها بتونید اقدام کنید و مشکلی نداشته باشید. همراه ما بمونید تا سر بزنیم به سرخط تازه‌ترین خبرها. حسن روحانی رئیس جمهور ایران وزرای پیشنهادی خود را در دولت 12 به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. از 18 وزارتخانه موجود آقای روحانی اسامی 17 وزیر پیشنهادی به مجلس فرستاده شده است. مجلس شورای اسلامی در رأی‌گیری روز سه‌شنبه ادامه تحصیل مشمولان دیپلم در خارج از کشور را منع کرد. حسن روحانی طی حکمی اسحاق جهانگیری را به عنوان معاون اول خود در دولت 12 منصوب کرد. به درخواست احزاب اپوزیسیون، پارلمان آفریقای جنوبی روز سه‌شنبه در یک رأی‌گیری مخفی درباره سرنوشت جیکوب زوما رئیس جمهور این کشور تصمیم می‌گیرد. هویت یکی دیگر از قربانیان حملات 11 سپتامبر در نیویورک مشخص شد. تا کنون هویت 1641 تن از 2753 قربانی حملات 11 سپتامبر شناسایی شده است. هیئت اعزامی آمریکا برای رایزنی با رهبران چند کشور منطقه درباره بحران سیاسی قطر وارد کویت شد. روز سه‌شنبه نشست وزرای خارجه 14 کشور آمریکای لاتین برای بررسی بحران سیاسی ونزوئلا در پایتخت پرو برگزار می شود. تیراندازی در یک مجلس عروسی در شهرستان ایزه 11 مجروح بر جای گذاشت. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گزارش‌ها درباره تعامل بین مجلس و رئیس جمهور را در انتخاب وزرای پیشنهادی دولت 12 غیر واقعی توصیف کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز دوشنبه آلمان را متهم کرد که با تحویل ندادن مظنونان تحت تعقیب مقام‌های ترکیه به تروریست‌ها کمک می‌کند. و سفیر آمریکا در سازمان ملل از نیروهای پاسدار صلح این سازمان در لبنان خواسته تلاش‌های خود را برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های غیرقانونی در جنوب لبنان افزایش دهند. همچنان مجله شانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. اگر همراه ما باشید چند گزارش و گفتگو در ادامه خواهیم داشت و برنامه جامعه البته آخرین برنامه خواهد بود که در مجله شانگاهی میشنوید. در ادامه افزایش درخواست ها برای رفع حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، یک نماینده اصلاح طلب مجلس از تشکیل کمیته‌ای در فراکسیون موسوم به فراکسیون امید برای مطالبه رفع حصر خبر داده. روز سه‌شنبه غلامرضا حیدری در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا گفته این کمیته با دستور محمد رضا عارف رئیس این فراکسیون تشکیل شده است. از سیاوش سعادتیان بشنویم.
غلامرضا حیدری در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا که روز سه‌شنبه منتشر شد خبر داد که این کمیته با دستور محمد رضا عارف رئیس این فراکسیون تشکیل شده است. به گفته این نماینده مجلس، تشکیل این کمیته در مجلس ایران به ویژه از این جهت حائز اهمیت است که محصورین در شرایط جسمانی خوبی قرار ندارند و رفع حصر به گفته او مطالبه اکثریت است. با این حال او توضیح نداده که در این زمینه چه کاری از دست این کمیته برمی آید. او تنها در این باره گفت اگر کمیته رفع حصر بتواند موضوع را به طور جدی از رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهور پیگیری کند، قطعا این موضوع نتیجه خواهد داد. مهدی کروبی، فاطمه کروبی، زهرا رهنورد و میرحسین موسوی از بهمن سال 1389 و در پی اعتراضات به نتیجه انتخابات سال 88 در حصر خانگی قرار گرفتند. از این میان خانم کروبی پس از چند ماه رفع حصر شد. با این حال سه تن دیگر همچنان در شرایط حصر هستند و در یک ماه اخیر اخبار و گزارش‌های متعددی از وخامت شرایط جسمانی آنها منتشر شده است. آقای کروبی چندی پیش به علت عارضه قلبی به بیمارستان منتقل شد و پسرش محمد تقی کروبی روز یک شنبه اعلام کرد که پس از دوبار آنژیوگرافی به علت پایین بودن ضربان قلبش برای قلب وی باتری کار گذاشته شد. دختران میرحسین موسوی نیز اخیراً اعلام کردند که در آخرین دیدارشان با والدین خود متوجه شده اند پدرشان دچار نوسان شدید فشار خون و سرگیجه شدید است. در پی انتشار این گزارش‌ها، ده‌ها فعال سیاسی و مدنی، چند سازمان حقوق بشری، چندین انجمن اسلامی و چند نماینده مجلس خواستار پایان دادن به حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شدند. مقام‌های ایرانی مستقیم و غیر مستقیم بارها گفتند که تصمیم درباره رفع حصر به عهده شخص آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است. علی مطهری نماینده مجلس پیشتر نقل کرده که آیت الله خامنه‌ای در پاسخ به سوال وی درباره رفع حصر گفته بود اگر اینها محاکمه شوند حکمشان خیلی سنگین خواهد بود و قطعاً شما راضی نخواهید بود. ما اکنون به اینها ملاتفت کرده ایم. پایان نقل قول. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز در بحبوحه مبارزات انتخابات ریاست جمهوری اخیر در واکنش به اظهارات حسن روحانی درباره رفع حصر به شدت به او تاخت و گفت شما چه کاره اید که بخواهید حصر را بشکنید. رئیس جمهوری ایران پیش از این در مواردی مانند اعتراض‌های دانشجویان و شعارهایی با محوریت آزادی زهرا رهنورد، مهدی کروبی و میرحسین موسوی تاکید کرده بود که دولت به همه وعده‌هایی که به مردم داده پایبند است. با وجود این طی سال‌های گذشته تغییری در وضعیت حصر خانگی حدوداً 6 ساله آقایان کروبی، موسوی و خانم رهنورد رخ نداده است.
سیاوش سعادتیان گزارش می‌داد در مورد اینکه یک نماینده اصلاح طلب در مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیته‌ای در فراکسیون موسوم به فراکسیون امید برای مطالبه رفع حصر خبر داده. جزئیات بیشتر رو در مورد همین موضوع میتونید در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. اما اگر شما از طرفداران برنامه 90 هستید حتما میدونید که شب گذشته سوال پیامکی این برنامه به انتظارات جامعه فوتبال از حسن روحانی و دولت 12 اختصاص داشت. یکی از این انتظارها حضور خانواده ها در ورزشگاه ها بود. این اقدام عادل فردوسی پور بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت. جزئیات را از سمیرا قرایی می‌شنویم.
دوشنبه شب 16 مرداد ماه برنامه 90 با اجرای عادل فردوسی پور به یک خواسته مهم جامعه مدنی ایران پرداخت. مسئله ورود زنان به ورزشگاه ها. ورود زنان به ورزشگاه ها و استادیوم ها بعد از انقلاب ایران و همراه با سیاست جداسازی زنان و مردان مطرح و در سالهای اخیر به مسئله جنجالی بدل شده است. برنامه 90 شب دوشنبه و مقارن با چینش کابینه حسن روحانی و برگزاری مراسم تحلیف وی و پیگیری مطالبات قریب به 24 میلیون نفری که به او رأی دادند، سؤال پیامکی خود را به مهمترین انتظار جامعه فوتبال از دولت 12 اختصاص داد.
مهمترین انتظار جامعه فوتبال از دولت 12: 1. ایجاد بسترهای لازم برای خصوصی سازی باشگاه ها. 2. توجه ویژه به تیم ملی برای موفقیت در جام جهانی. 3. ساخت، بازسازی و تجهیز ورزشگاه ها. 4. فراهم کردن شرایط فرهنگی حضور خانواده ها در ورزشگاه ها. 5. کمک به سلامت فوتبال و برخورد قاطع با فساد. عدد گزینه مورد نظر خود رو
این کار برنامه 90 بلافاصله در شبکه اجتماعی توییتر واکنش‌هایی به همراه داشت. کاربران در فاصله نزدیک به 3 ساعتی که این برنامه در حال پخش بود از دیگران دعوت می‌کردند تا به گزینه 4 رای دهند. گزینه 4 فراهم کردن شرایط فرهنگی حضور خانواده ها در ورزشگاه ها بود و در نهایت این شد نتیجه نظرسنجی برنامه 90.
بیشتر بپردازیم. 1,628,000 پیام دریافت داشتیم ساعت 1:58 بامداد، 272,000 نفر از طریق اپ بقیه اس ام اس و نظر مردم اینجوری شد که گزینه 4 بیش از همه رای آورد، که گزینه 4 ما اینجا ببینیم فراهم کردن شرایط فرهنگی حضور خانواده در ورزشگاه، بعد گزینه 1 و 3 و عجیبه گزینه 2 ما که توجه ویژه به تیم ملی به موفقیت در جام جهانی هست از همه کمتر رأی آورد. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه.
اما این اقدام برنامه 90 با واکنش‌های نیز از سوی جامعه اصولگرا در شبکه‌های مجازی از جمله در توییتر همراه بود. با آنکه در سوال برنامه 90 اشاره‌ای به ورود زنان یا بانوان نشده و جمله بندی این سوال معطوف به حضور خانواده‌ها در ورزشگاه‌ها بود، برخی کاربران در شبکه اجتماعی توییتر آن را متهم به ایجاد تشنج و اختشاش در جامعه کردند و اقدام بعدی عادل فردوسی پور مجری این برنامه را برگزاری نظرسنجی در مورد حجاب اجباری یا حصر رهبران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 دانستند. مسئله حضور زنان در ورزشگاه‌ها برای تماشای مسابقات ورزشی به ویژه ورزش فوتبال در ماه‌های اخیر حمایت‌های نیز از سوی فوتبالیست‌های مردمی و شناخته شده به همراه داشته. نظیر فرهاد مجیدی بازیکن سابق تیم استقلال تهران که روز یکشنبه 8 مرداد با انتشار تصویر دو دختر حامی فوتبال در صفحه اینستاگرامش بازگشت زنان به ورزشگاه‌ها را تولد دوباره‌ای برای فوتبال ایران خوانده بود. در برنامه 90 پاییز سال گذشته به تاریخ 29 آذر ماه شهاب حسینی بازیگر سرشناس ایرانی در گفتگو با عادل فردوسی پور به همین نکته ورود زنان به ورزشگاه ها اشاره کرده بود و چنین گفته بود:
اون جوه در سینما موقع فیلم دیدن هست، چون همه مادر، پدر، خواهر، برادر، دختر، پسر همه با هم نشستن و یه فیلمی رو دارن میبینن. اگر همون توجه ها همه اعضای خانواده بتونن نسبت فوتبال داشته باشن، من همیشه میگم اگر مثلا واقعا این فوتبالیست میتونست خانواده خودش رو دعوت بکنه به استادیوم، بهترین بازیش رو ارائه میده.
19 سال از نخستین باری که برنامه 90 با حضور عادل فردوسی پور روی آنتن رفت می‌گذرد، برنامه‌ای که در تمامی این سال‌ها در جریان سازی و پیشکشیدن مسائل جنجالی در رسانه دولتی ایران پیشگام بوده است. این بار نیز گنجاندن مطالبه مدنی که یکی از مگوهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است سبب شده تا جامعه ایران بتواند مطالبات خود را در رسانه ملی منعکس کند، به ویژان که همانطور که خود آقای فردوسی پور هم از آن متعجب شده، در آستانه جام جهانی نزدیک به 2 میلیون نفر رای دهنده در این برنامه به جای تقویت تیم ملی به حضور خانواده ها در ورزشگاه ها توجه نشان دادند.
درباره سوال پیامکی برنامه شب گذشته 90 شنیدید در مورد انتظارات جامعه فوتبال از حسن روحانی و دولت 12 سمیرا قرایی گزارش میداد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
از اپرای آیدا بشنویم که این روزها در جشنواره موسیقی در شهر زالسبورگ اتریش در حال اجراست و شیرین نشاط، هنرمند ایرانی تبار ساکن نیویورک در آمریکا، با نگاهی نو این اپرا رو کارگردانی کرده و گفته شده که گرانترین خواننده ی اپرا در دنیا در این اثر کلاسیک در نقش آیدا ظاهر شده. از شهرام میریام بشنویم.
اپرای آیدا و یا آیدا 146 سال پیش به وسیله جوزپ وردی، آهنگساز سرشناس ایتالیایی، در 4 پرده ساخته شد. این اپرا تا کنون صدها بار در شهرهای گوناگون دنیا به صحنه رفته و تازه ترین اجرای آن که این روزها سر و صدای فراوان در اروپا به پا کرده، در شهر زالسبورگ اتریش در حال اجراست. اپرای آیدا از یک شاهدخت اتیوپیایی میگوید که مصریان در دوران فراعنه او را به اسارت خود در آوردند. رادامس، فرمانده مصری، روزی در دیداری با آیدا دلباخته او می شود و این در حالی است که دختر فرعون هم عاشق این فرمانده است. عشق به آیدا و وفاداری به فرعون، رادامس را در انتخاب این دو زن بر سر یک دوراهی و بلا تکلیفی قرار می دهد. رهبر ارکستر اپرای آیدا در شهر زالسبورگ اتریش ریکاردو موتی و خواننده و بازیگر نقش آیدا هم بهترین و گرانترین سوپرانیست دنیا آنا نتربکوست. کارگردانی اپرای آیدا و یا آیدا را شیرین نشاط، عکاس و فیلمساز ساکن نیویورک، بر عهده دارد و در بیش از 10 گفتگو با روزنامه‌های اتریش و آلمان این هنرمند به صراحت اعتراف کرده که تا پیش از آشنایی با داستان این اپرا اصلا اپرایی را ندیده بود و با اصرار و سماجت مارکوس هینترهویزر، مدیر جشنواره موسیقی زالزبورگ، پذیرا شده کارگردانی اپرای آیدا را در دست گیرد.
شیرین نشاط در ادامه این گفتگو یادآور شده، حال که با سرگذشت آیدا در این اپرا آشنا شده، نسبت به او احساس یگانگی و همزاد پنداری می کند. افسوده پیش از بر عهده گرفتن کارگردانی اپرای آیدا، اکثر دوستانش به او توصیه می کردند با آتش بازی نکند و پیگیر این کار نشود، ولی به گفته شیرین نشاط تا کنون در پیاده کردن همه طرح‌های هنریش به دنبال ریسک کردن بوده. پیش از این هم خانم نشاط در گفتگو با رادیو فردا بر این ریسک کردن در دنیای هنر تاکید کرده بود.
من به خودم این شهامت رو میدم که ریسک بردارم، بنابراین این مسئله ریسک خیلی مهمه برای یک آرتیست که منتظر نباشه دیگران براش تصمیم بگیرن. کار من یک نوع دیالوگ هست بین خود من و مملکتم، خود من و دنیا، یعنی چیزی که واقعا توی خودم هست دارم بیرون نشون میدم و فکر میکنم اون آنستی تو کار هست که همه باورشون میشه و بهش کشیده میشه. به خصوص زنای ایرانی حرف خیلی زیادی دارن بزنن.
علاوه بر کارگردانی اپرای آیدا در جشنواره موسیقی شهر زالسبورگ در اتریش، همینک فیلم سینمایی زنان بدون مردان به کارگردانی شیرین نشاط هم در یکی از سینماهای این شهر در حال نمایش است. افزون بر این، در حال حاضر نمایشگاهی از عکس‌های تازه این هنرمند در شهر ونیز ایتالیا و شماری از ویدیوهای او نیز در چارچوب نمایشگاهی در شهر توبینگن در جنوب آلمان فعالیت دارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
آخرین گزارشی بود که در مجله شامگاهی رادیو فردا شنیدید، اما این برنامه هنوز ادامه داره. میتونید با فهیمه خضر حیدری همراه بشید و برنامه دیگه ای رو از مجموعه برنامه جامعه بشنوید. خیلی از شما متشکریم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. هر جایی که هستید شب بر شما خوش.
جامعه.
سلام، من فهیمه خضرحیدری هستم. به مجله جامعه این هفته رادیو فردا خوش آمدید. موقع سلفی گرفتن، در تلاش برای سلفی گرفتن، همزمان که سلفی میگیرید یا درست پس از سلفی گرفتن، زمان خوبی برای مردن. شاید تعجب کنید یا کمتر درباره آن شنیده باشید، اما مرگ به خاطر گرفتن عکس‌های سلفی، عکسایی که دارندگان تلفن‌های همراه اغلب با دوربین موبایل خود از خودشان می‌گیرند، در اغلب جاهای دنیا ثبت شده. کار به جایی رسیده که بعضی کاربران شبکه‌های اجتماعی به جای سلفی که به معنای عکس گرفتن از خود شناخته شده، از واژه ابدایی کیلفی استفاده می‌کنند، چیزی در معنای کشتن خود. اواخر سال 2016 روزنامه واشنگتن پست گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن بیشترین کشته شدگان سلفی در هند ثبت شدند. تنها از ماه مارس 2014 میلادی تا ماه سپتامبر 2016 میلادی 127 مرگ به خاطر سلفی ثبت شده که 76 تای آن فقط در هند اتفاق افتاده. حالا اما اسم ایران را هم میان موارد ثبت مرگ هنگام گرفتن سلفی میبینیم. همین هفته گذشته مقامات انتظامی خبر دادند که در تیر ماه دو گردشگر جان خود را بر سر سلفی گذاشتند. یکی هنگام سلفی گرفتن بالای صخره‌ای رو به دریا در رامسر سقوط کرده و در دریا غرق شده و دیگری در حالی که سعی می‌کرده سلفی از خودش در ارتفاعات جواهرده ثبت کند، سقوط کرده و دچار مغز مرگی شده است. آمار مرگ ناشی از سلفی گرفتن خبر از چه واقعیت اجتماعی می‌دهد؟ حسین قاضیان، جامعه شناس.
این منحصر به ایران نیست دیگه. مثلا تو سال 2015 بود فکر کنم که یه آماری منتشر شده بود که نشون میداد مرگ ناشی از سلفی گرفتن حتی از میزان مرگ ناشی از سقوط در اورست یا حمله کوسه یا اسکیت بوردینگ و اینا بیشتر بوده. ولی وقتی کل این ماجراها روی همدیگه میذاریم، هرس و آز رفتن به شبکه‌های اجتماعی حتی تا پای مرگ، نگاه که میکنیم به نظرم میاد که از چند فرایند ناشی شده که این فرایندها رو هم به صورت انباشتی اثر کردن و ما رو با آدم‌های امروزی توی این شبکه‌های اجتماعی بدل کردن. این شبکه‌های اجتماعی به ما امکان دادن که همه ما خودمون یک رسانه داشته باشیم دیگه، منتظر رسانه‌های همگانی نیستیم که درشون حضور پیدا بکنیم. به علاوه نه تنها این جهان تجاری و رسانه‌ای شده، این جهان جهانی هم شده، یعنی ما به هم دیگه متصل شدیم.
خیلی ها از میل به تماشا شدن و دیده شدن حرف می‌زنند، از تاکید بیش و بیشتر بر خود. رضا کاظم‌زاده روانشناس میگوید این الزاماً شبکه‌های اجتماعی نیستند که چنین اثری بر جامعه گذاشتند، بلکه جامعه خود آماده این تحولات بوده است.
تو عصر جدید فضا آماده شده بود که یک سری نظر من بیشتر علت بود که بعد پدیده‌ای مثل فیسبوک و اینها در حقیقت داشت به این تغییر اجتماعی از این میخواست استفاده کنه و کارش هم گرفت. میتونست تو خیلی مثلا توی جوامع با قواعد کاملا سنتی یه همچین چیزی اصلا شوک‌آور بود و شاید این شخص اهمیتی که امروز پیدا کرد نکرد. اونم اینه که شما خودتون تو موقعیت‌های قرار بدید که انگار تو دنیای خصوصی هستین، فیسبوک اینه، طوری رفتار کنین که انگار تو بر اساس قواعد دنیای خصوصی دارین عمل میکنید، ولی همزمان این دنیای خصوصی شما در معرض دیدگان افرادی که حتی شما نمیشناسین قرار بگیرین. ولی خب هر کدوم از این چرخش ها یک سری به قول معروف مخاطراتی هم داره دیگه، یعنی این پرورده شدن بیش از حد مثلا فرض کنید تاکید روی خود.
سلفی های منجر به مرگ در سراسر جهان اغلب در فضاهای بیرونی و شاید بیشتر در طبیعت، در حال پیکنیک یا کوهنوردی، قایقرانی یا فعالیت های از این دست اتفاق افتاده. گزارش واشنگتن پست میگوید تحقیقات نشان میدهد که مردان بیش از زنان به گرفتن سلفی های خطرناک گرایش دارند و بیشتر قربانیان هم زیر 24 سال داشتند. در ایران اما به نظر رضا کاظم‌زاده داستان متفاوت است. او میگوید تفاوت انکار نشدنی زندگی مردم در داخل خانه ها و فضاهای خصوصی با آنچه در فضاهای عمومی میگذرد چیزی است که در سبک عکاسی های سلفی ایرانیان نمیشود آن را نادیده گرفت.
تو جامعه سنتی یا جامعه مدرن غیر دموکراتیک مثل جامعه ایران را معمولا یه دیوار خیلی بزرگی فضای عمومی خصوصی را از هم جدا میکنه. آدم ها میپذیرن که توی فضای عمومی باید یه سری نقش ها و رول ها رو بازی کنن، اما توی جامعه مدرن، حتی جامعه مدرن پیشرفته، یعنی مشخصا اینو روانشناسا و اینا ربطش میگن به پس از جنگ، یه حرکتی آغاز شد، اونم اینه که رابطه برعکس بشه. یعنی به جای اینی که نهادهای فضای عمومی دخالت بکنن و سرایت بکنن به فضای خصوصی زندگی آدم ها مثلا جمهوری اسلامی، فضای خصوصیه که داره سرایت میکنه به فضای عمومی.
حسین غازیان جامعه شناس چندان با این نگاه موافق نیست.
به نظر من نه، تفاوت مهم یا جدی اجتماعی ندارن، ولی ممکنه تفاوت‌های ارتباطی داشته باشن. مثلا در ایران خب استفاده از اینستاگرام ارجح و بالاتر از بقیه است، ولی در جاهای دیگه دنیا ممکن از ابزارهای دیگه استفاده بکنن که اونا رایج‌تره.
رضا کاظم‌زاده روانشناس همچنین از متورم شدن زندگی خصوصی در جامعه ایران و پیامدهای آن میگوید.
فضای خصوصی تو جامعه ایران خیلی متورم شد، یعنی همه کارهایی که تو جوامع دیگه افراد میتونستن یه بخشیش رو تو فضای عمومی انجام بدن، جشن بگیرن، بزنن، برقصن، مشروب بخورن، همه اینا رو منتقل کرد، یه جور تورم در حقیقت ایجاد شد تو زندگی خصوصی، در این حالی که یه سدی و دیواری برای حفاظت از بخش زیادی از این اتفاقاتی که تو فضای خصوصی می افتاد که خلاف قانون تلقی می شد که این به بیرون نشت نکنه. فیسبوک و اینها که رسید یه مدار باعث شد که این دفعه افراد که جلوی میشه گفت اون نظارت بیرونی رو سد کرده بودن، حالا به طور انتخابی خودشون یه بخشای از اون چیزی رو که زندگی میکنن تو فضای مجازی که اینا رو دوباره بیارن توی چی؟ توی بخش، توی زندگی در حقیقت عمومیشون. و یه نیاز طبیعی آدمیه که توی یه همچین دوگانه زندگی نکنه، ظاهر سازی در بیرون و یه سری مسائل دیگه در
بسیاری از مواردی که در سراسر دنیا از مرگ ناشی از سلفی ثبت شده، افراد کارهای خطرناکی مثل ژست شلیک کردن به خودشان را گرفته بودند و همین ژست خطرناک که اغلب با هدف جلب توجه بیشتر گرفته شده قربانیشان کرده است، چیزی که گزارش CBS نیوز آن را اینطور توصیف می‌کند: ظاهراً اسلحه آدم‌ها را نمی‌کشد، سلفی می‌کشد. حسین غازیان در توضیح این پدیده از چند مرکزی شدن جهان می‌گوید، از مهم شدن تعداد فالوورها و لایک‌ها.
یک جهان چند مرکزه،
یعنی ازش مرکز زدایی شده، بنابراین مراکز زیاد تولید شده که ما میتونیم در اون مراکز مهم باشیم، میتونیم ارزشمند باشیم. من ممکنه در بین فالوئران که 3000 تا یا 1 میلیون نفر هستم آدم برجسته‌ای باشم. من دیگه لازم نیست در یک جهان 7 میلیاردی زندگی کنم و همه به من توجه داشته باشن تا مهم بشم. من کافیه در اون جهان جهانی شده خودم که خودش یک مرکز شده حضور رسانه‌ای داشته باشم و بتونم خودم عرضه کنم برای فروش، برای توجه. متوجه بودن یک نیازی که ما می‌بینیم همه افراد بشر کم و بیش باش سر و کار دارن و نمیتونن از جاذبش فرار بکنن.
مردم کارهای عجیب تری هم میکنند، مثلا سلفی گرفتن با حیوانات وحشی که ظاهرا در اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی جالب است، اما پیامدهای آن باعث شده تا ایالت نیویورک در آمریکا تصمیم به ممنوع کردنش بگیرد. ببرها و حیوانات وحشی یا موقعیت‌های محیرالعقول حقیقتاً چقدر در زندگی واقعی و روزمره ما نقش و حضور دارند؟ آنچه کاربران در شبکه‌های اجتماعی از خود به نمایش می‌گذارند چقدر از زندگی هر روز آنهاست؟ حسین قاضیان معتقد است در این جهان مرکز زدائی شده نشان دادن مهمتر از داشتن است.
اولاً داشتن مهمتر است از بودن و مهمتر از اون نمود داشتن مهمتر است از بودن. فقط کافی نیست شما چیزی باشید یا چیزی داشته باشید، بلکه این داشته هاتون رو بهتره که بتونید نمایش بدید تا اون تأییدی رو که شما میگیرید بگیریم و جمع ما رو قبول کنه. و اون جهان مرکز زدایی شده کاملا چنین امکانی رو در اختیار ما قرار داده. و به علاوه ما فقط برخلاف گذشته لازم نیستش که در اطراف خودمون تایید بگیریم که اطراف کوچکی بود. هیجان رقابت با دیگران من رو میرونه به سمت اینکه تایید بیشتری بگیرم و برای این تایید ممکنه به هر دری بزنم تا حدی که ممکن از یک بلندی هم سقوط کنم به خاطر سلفی گرفتن.
توجهی که در شبکه‌های اجتماعی می‌گیریم، همه لایک‌ها و فالوها، همه کامنت‌های تایید یا تکذیب در نهایت عمر چندان طولانی ندارند. به گفته حسین قاضیان دود میشوند و به هوا میروند و شاید دست کم از همین منظر بد نباشد موقع گرفتن سلفی های خطرناک دوبار فکر کنیم. هرچند این روزها در شبکه‌های اجتماعی اغلب سلفی با شاهکار هنری مثل مونالیزا بیشتر لایک میگیرد تا عکسی از خود اثر هنری.